بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. باز رسوندیم که در معنای حقیقی تصوف، عرفان و متن حقیقی این دو به نام قرآن الهی، قرآن محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، در حقیقت از هم جدا نیستند، بلکه یک حقیقتن، یک واقعیتن، طوری که جناب فارابی می فرماید که فیلسوف کامل امام است، برای اینکه فلسفه علم به حقایق اشیا، به موجودات عالم اون طوری که هستند، و این علم را به نحو اتم، اون هم علم به نحو شهودش، واقعیتش، اون متن واقعش را اون طوری که آدم حقیقی، انسان الهی، مقام عرشی عصمت که یک پارچه از ظاهر و باطن طهارت محض است، احدی در عالم به مقام شریف عصمت نمیتواند که به فلسفه عالم راه پیدا بفرماید. لذا فیلسوف کامل یعنی فیلسوف به اون معنای عرشی، کسی که به حق، به صدق، با تمام وجود دوستدار علم، محب علم، و علم یعنی خدا، علم یعنی خدا، هو العلیم، هو العلم، هو العالم، کسی که به حقیقت محب علم است، انسان کامله. و علم آدم الاسماء کلها، که خداوند به آدم الاسماء را، اونم خود اسماء جمعه، با الف لام که بیاد دال بر استغراق میشه، دال بر عموم میشه، طوری که ذره‌ای در نظام هستی کم نمیاد در این جمع شدن در تحت کلمه شریف الاسماء. اون وقت اینی که به تعبیر ایشون فرمودن فیلسوف کامل امامه، وگرنه چه کسی به غیر از امام اون طور به عالم علم داره؟ نمیبینید این همه دانشمندان را چه سالیانی در مدارس، در دانشگاه ها، در آزمایشگاه ها چه زحمت ها میکشن تا به اسرار یک گیاهی برسن، ببینن که برای چگونه مریضی هایی به کار میاد، تا بعد تشخیصشون چه باشه، آزمایش ها بشه، چقدر از حیوانات بیچاره باید در این میان فدا بشوند، موش ها، گربه ها، پلنگ ها، گرگ ها، و همینجور میمان، میمون، اینها میبینید چقدر انسان باید اینها رو فدا کنه که تشریح کنه ببینه چه خبر میشه. اما این همه روایات اهل بیت ما که متاسفانه با خباست بنی امیه در باب ولایت بسته شد، نگذاشتن که از دهن مبارک عصمت اون چرا که حقیقت بود که به ما برسه، که این مقدار رو به جان کندن این بزرگان روات، علما، زحمت کشیدگان به ما رسوندن، با چه خونه دلی. حالا این مقداری که رسیده، میبینید روایات ما اون فلون گیاه برای فلون دارو خوبه، فلون مریضی خوبه، امام که دیگه آزمایشگاه نرفته، که لابراتوار نداره، که موش بیچاره رو سوزن نزدن ببینن که آیا این دارو تأثیر میکنه یا نه. میبینید الان تو اخبار علمی هر روز هر شب برای فلون درمان، مثلا این را روی پریروز آماری مریضی میدادن، نمیدونم این را روی 16 هزار مریض پیاده کردن، تازه فهمیدن که فلون نوع دارو به درد فلون بیماری میخوره. حالا امام صادق ملک و ملکوت و کشاف حقایق عالم دهن باز می فرماید فلون مریضی داری، فلون گیاه را، فلون دارو را جناب امام هشتم به مأمون رساله نوشتن و در اونجا دستورات دادن، فرمایشات ایشون روی چند تا مریض پیاده کرده، کجا از ماشکار رفتن، کجا چه، و الان همین روایات را آقایان میبرن پیاده میکنن. ای خدا، متن واقعه، متن حق، او چجوری یافته؟ اینو میفرما فیلسوف کامه، نه اینکه حالا آمپول دست بگیره ده ها موش بیچار آمپول بشن و زندانی بشن، موجودات و خلق خدا چقدر باید اذیت بشن دیگه. حالا بگیم مجبوریم، چرا؟ برای اینکه ضرورت پیش میاد، انسان، حیات انسان، موجودات دیگر رو خداوند در خدمت انسان خلق کرده. همین جوری که گرسنه نون و آب میخوریم، خب برای مریضیمون هم مجبوریم چهار تا حیوان فدا بشه، برای شکممون، برای غذایمون گوشت گاو و گوسفند رو مجبوریم سر ببریم، اونجا هم یه چهار تا موش هم درد ببینن. اما انسان کاملی حرفا نداره. آکه ببینم، اگر تمام دانشمندان عالم جمع بشوند بخوان تشخیص بدن که اون روایت حضرت خاتم انبیا مقام عصمت تامه که به امیر المؤمنین دامادش میخواهد دختر را عطا بفرماید، برای اینکه دختر از کارخانه انسانسازیه، یه دست سبزی که نیست که همینجور بده دست پسر بگیره بره. حالا آقا که امیر المؤمنینه، اون روشنه، اما میخواد به من و شما و تایید بفرماید، حرف بزند، صحبت کنه. حالا علی جان، بله این خانم رو بردی اینطور اونطور، هفته اول شیرش نده، سرکش نده، سیب ترش نده، چرا آقا جان؟ حالا آقا که بزرگوار بودن، دهنشون بسته بود، سکوت محض بود، داماد میدونه که با آقا رسول الله خودشون اسرارم یه چند کلمه بفرماین که بعدی ها که این حدیث رو میشنون بدانن. خب علی جان، میدونی چرا گفتم اون غذا رو نده؟ برای اینکه خون رقیق میشه، چه میشه و چه. خب این کدوم آزمایشگاه رفته؟ این کجا رفته هفتده؟ این به کدوم علم فکریه؟ چند تا کتاب طبی فلون دانشمند غرب و شرق رو خونده اینجوری هفتده؟ نه خیر، با اینکه کم نبود، با اینکه کتابهای محمد ابن زکریای رازی، دیگران دیگه، الان مهمترین کتاب طب از جنبه آخوندی ما طب قانون جناب شیخ الرئیس است و قانون خلاصه کتابهای جناب محمد ابن زکریای رازیه. مثلا اون اگر 50 جلده، جناب شیخ اینو کشون به 5 جلد، به 10 جلد. اون چه قوغاست که جناب شیخ در طب مهمان محمد ابن زکریای رازیه. حالا قبل از او چه؟ جناب رسول الله رفتن کتابیشون خوندن و اومدن حرف زدن، یا متن واقعه؟ فیلسوف کامل، امام کامله. تصوف که فرمودید ریشش چی آقا؟ ریشش از صوفیه باسین بود؟ نه، آمد عرب دستکاری کرده شده سین صوف با سات و دیگران متوجه نشدن، خیال کردن پشم پوشاله. صوفیه یعنی علم، یعنی حیات، یعنی کمال، یعنی انسان، انسانی که ظاهر او، باطن او، حرف زدن او، راه رفتن او، خوردن او، معاشرت او، دوستی او، پشت سر او، جلوی او، یک پارچه صدق محض حقیقت، یک پارچه بر اساس احکام الهیه، دستورات حق، که یک میکرون در زندگی او، در حیات او، در اعمال او اعوجاج راه نداره. بخواهیم که بله پیغمبر اونجا مثلا یه حرفی زده باشه بعد برگشته باشه که ببخشید من متوجه نبودم، جمله رو اشتباه گفتم، ببخشید مرادم کلمه این بود. نه خیر، ما چقدر الان شبون زدی اشتباه داریم؟ اصلا انسان کاملی، نه، حجت الله، باید صدق محض باشه. اینه که من و شما میگیم این امام است، برای اینکه صدق محض، حیات صرف، علم محض، اینجوری هستن. نه، حالا که اینه فیلسوف کامل، به تعبیر جناب فارابی امامه، معصومه. غیر از معصوم، غیر از امام کی رو داری؟ بفرمایی هر کسی رو دارم بفرمایی بیارم، اگر بهتری پیدا کردیم. چشم، عقل میفرماید خودت را به انسان شریفتر و بالاتر تحویل بده. یه چیزی حکم قطعی روشنی آقا، ما به تعصب و تعبد بی‌معنا و بی‌فایده حرف نمیزنیم. تعبد ما بر اساس اصل تحقیق عقل، اصلا عالم عالم عقله، نظام هستی نظام عقله، اولین چیزی که خدا آفریده است عقل آفریده، اونم طوری او رو آفریده که عقل از بس که میبینه که از اونی که آمده است وحدت محض، چون خودشو که نگاه میکنه میبینه ذات او وحدت، ذات او صدق، ذات او نور محض، ذات او اینطوری دیگه عقل نه. اذا کان العقل کان الاشیاء، ولذا عقل میبینه که اون صادر عقل، صادر کننده، مصدر عقل، چون یک پارچه به صفات کمالیه و کمالات مطلق بود. روایت اول اصول کافی نه، ثم قال لهو، حالا که خلقش فرمود از او ظهور کرده، ثم قال لهو ادبر فادبره، اقبل فاقبله. چرا نبر نگشت آقا چرا من رو کنم پشت کنم؟ چرا نداره که، چرا مال جاییست که حرف تکسره، حرف شکه، اما اینجا حرف یقینه، حرف علمه، چون از یا یقین محض اقبل آمده، از یقین محض ادبر آمد، امر ادبار و اقباله دیگه، معنا نداره که آدم به یقین صرف بفرما چرا، که چرا مال جاییست که شکی باشه، دودلی باشه، تکسری باشه، قصدت به این معنای اینسویی باشه، حال این که اینسویی نیستن که عقل است، نه عالم عقل، یک پارچه کلمات وجودی همه عقلن. میبینی این همه عقلا جمع میشن میخوان به سر یک کلمه وجودی برسن، نمیتونن، با چه زحمتی، با چه گرفتاری، خون دل خوردن ها، تازه از هزاران اسرار این شی یکیش با خبر میشن. عقل است که عقلا جمع میشن میخوان بفهمن، نمیتونن، نه، وگرنه اگه وهم و خیال بود که عقل به فکر عالم نمیافتاد اصلا. آقا جان بدانید یکی از اسراری که خدای تعالی فرمود در نظام هستی من به فکر بنشینید، به تعقل بنشینید، به علم بنشینید، عالم را با دید علم نگاه بفرمایید، خب معلوم است چون عالم یک پارچه علم، نه اگر عالم وهم و خیال بود، اگر به تعبیر آقای سوفسطی سراب بود، واقعیت نداشت، اگر عالم بر پایه شک بود، اگر این درختی که این رو کاشتیم داره از آب و خاک و هوا برنامه میگیره و طبق برنامه تنظیم شدهش درست داره بالا میاد، اگر این تمجمد داشت ببینم شاخه باید بزنیم یا نه، شک کردم کی باید رفع شک کنه، میبینی در هیچ جای عالم شک پیدا نمیشه، تا آمد به این انسان بیچاره تا اینجا، اینجا که آمده شک پیش آمده، حیوانات هم شک ندارن، با اینکه حیوانات در وهم و خیالن اما در کار خودشون شک ندارن که یک گرگ اگر یک آهوی را هدف قرار داده که باید بگیره، دیگه نمیشین اینجا که شک داشته باشه آیا گرفتنش درسته یا نه، نخه به یقین، به صدق، به شعور محض، به حیات محض هیچ تمجمد نیست، ببینم و چه میشود و شاید و این حرف را نداره آقا، که نخه این طوریه. وقتی رسید که میخواهد وحد و خیال که مقام کثرته خودش را تحویل عقل بده، دیگه اینجا بازیگری ها شروع میشه، حالا حرف از تشکیک پیش میاد، حالا دودلی داره، تا عقل بشه، عقل که شده به عقل بفرماین عقبل چشم، عدبر چشم، فعقبله در اون بیان، فعدبره در این بیان، کجا؟ شکه. فیلسوف این طوریه، عارف این طوریه. حالا الان با این معنایی که کردیم، پس تصوف چی شد آقا جان؟ تصوف یعنی فلسفه، تصوف یعنی فلسفه، یعنی عرفان، و این دو تازه شرح قرآن کریمن، اون متن قرآنه، تا برسیم و اون فرمایشات را پیاده بفرمایید که همین قرآنی که متن عرفان است و تصوف است و فلسفه است و برهانه، همین این قرآن تازه شرح انسان کامله. کی هست این انسان کامل چیه که باید او رو شرحش کنم؟ قرآن باید شرحش کنه، قرآن شرحش کنه. تازه فرقان قدرت شرح او رو نداره. فرقان اینجا الان در مقام فرقان میبینید که بله این آیه قرآن حرف از کافر میزنه، جهنم میزنه، تکسر دیگه. بحث کسلت که پیش آمده، این گرفتاری ها هست نه اینجا، نه فرقان شرح انسان کامل نمیتونه باشه، باید قرآن شرح انسان کامل باشه. قرآن اون مقام جمعی و اون مقام وحدت جمعیه و حقیقت علمه، اون مال انسان کامله، اون شرح انسان کامله. خب اجازه بفرمایید باز عرض میکنیم، اوقات عزیزانم تلخ نشه، همینجور حرفایی از این طرف اون طرف پیش بیا. دیروز برزتون رسوندیم که اون بزرگوار حضرت جناب شیخ بهایی رحمت الله علیه، استاد عظیم الشأن صدر المتعلهین، انسان به کمال رسیده که هرچه تعریف ما بکنیم باز تعریف به اندازه دهن خودمونه، تا چه برسه به اون مقام شریف که دیدید راجع به تصوف چه فرمودن. موضوع تعریف فرمود تصوف را، موضوع تصوف رو بیان کرد، مسائل تصوف هم بیان کرد، مبانی تصوف رو بیان کرده. حرف دست بیاد ببینیم واقعیت امر آقا چیه. حالا بین چهار نفر دعوا میشه، هست شما حرف و معیار دستتون بیاد که امام صادق کیه. خب حالا اشاعر و معتزله آمدن در خدمت حجت الله ولی الله. آخه پدر جان تو چه کاری داری دهن باز میکنی راجع به علم حق مبدا و معاد داری حرف میزنی که این همه کتابهای کلامی رو معطل کردی، این همه و بحثها و جدلها و مشاجرها و جان به لب آمده تا بیان حرفای شما رو تنقیح کنن ببینن که کجاها شما کج رفتید. تو که در پیشگاه علم مطلقی چه حقی داری حرف بزنی؟ شما چرا نرفتید در خانه علم مطلق بگید آقا جان در مبدا و معاد حرف بزن، حرف پیاده کن ما لذت ببریم، ما جان بگیریم، خودمون میشینیم حرف میزنیم چیه؟ وهم و خیال حرف بزنه، عقل و فوق عقل حضور داره، اینا چه دردیه؟ اینا همه آقا از اون افریت اولی اونها بده شروع شده، هم افریت ها که دیگه راه رو بستن و کانال رو بستن و همیشه هم این طوریه، همیشه این طور گرفتاری ها هر سالا دیگه پیش میاد. عرفان بیچارم همین سرنوشت پیدا کرده، تصوف بیچارم همین سرنوشت پیدا کرده و اون مگه این هم الان در کتاب های کلامی باز میفرمایید تجرید علامه را. حالا علامه که متن تجرید را دیگه بعد اشارتک، این قلم هاشون خیلی سنگین، جناب خواجه طوسی علامه در مد در شرحش کشف المراد دیگه اشاره میکنه. این فرمایش خواجه اشاره به کلوم، فرمایش معتزلی ها داره، اشاعره داره، حنابله داره، نمیدونم یه چیزای عجیب غریبی و فرمایشاتی، حرفایی که آدم غربال کنه غربال کنه غربال کنه، مثل این که تو مثلا یه انبار کاهی را هی غربال کن، کاه رو در کن، ببین در آخر اون تای قضیه یه چند دونه گندمی برنجی چیزی به درد بخوری پیدا میشه یا نه. اینا همه زیر سر این انبارهای کاه، زیر سر اینه که در خانه ولایت بسته شد، این انبارهای کاه پدید آمده. عرفانم به همین سر نمیشه، اون حقیقت آقا درست نمیشه، انبار کاه میشه. اون چه که از اول تصوف روی حساب، اونایی که به حق فهمیده بودن راه را اونها شروع کردن، بعد دیگه افتاد دست دیگران و افسوس که نخود کشمیش افتاد دست بچه ها از بس که میخورنش، دیگه بزرگترها میخوان بگم ما نخود کشمیش بخوریم خجالت میکشن. اینا سرنوشت به این حرف خلق شده. دوست بفرمایی حالا میخواییم یه تعریفی از جناب شیخ الرئیس راجع به عرفان مطرح بفرمایی تا بعد ببینیم که با کتاب چه مقدار میشه نزدیک شد. ایشون در فصل 19 نمط نهم اشارات که عزیزان آقایان طلبه های بزرگوار ماها برای تحصیل علم آمدیم و علم علوم با هم دیگر دعوا ندارند. اگر انسان در پیش کسی که در تمام علوم فهم داره، ادراک داره، نظر داره، زانوی از زانوی تعلیم به زمین بزنه، براش معلوم میشه که نه تنها بین عرفان، بین قرآن، بین احکام شرعیه، بین اینها نه تنها اختلاف نیست، تغایر نیست، بلکه اینها در طول همه اینا حل میشه. برادر ما هم همین اشکالات اولیه رهزنهای وهم و خیال را در ذهن ما هم بود، از اینها بعد یواش یواش الحمدلله به لطف الهی حل شده، انسان آرامیده میشه و آرام میگیره که شرع مقدس، احکام شرعیه، آنچه که فرمودن حق، آیات، روایات، صدق محض، عرفان حق، تصوف حق، اینها سیر سلوک انسانی حق، اما باید به دست اهلش روی حساب پیاده بشه، روی حساب پیاده بشه. اینجا دیگه مجتهد متجزی، اجتهاد لغوی، یعنی یک کسی در یکی از این رشته ها، در دو تا از این رشته ها درس بخونه، خوب قوی بشه، از رشته های دیگر روی حساب تسلط نداشته باشه، میفته دیگه، میخواد این را با اون، اینها را، ظواهر رو با هم تطبیق بده، مشکله. میبینید حتی ما الان با این که روایات ما از اهل بیت نقل شده است، از یک امام معصوم گاهی دو جور روایت به تمام گاهی معنا زده هم، گاهی هم اصلا روایاتی که بله چه بسا با متن واقع به ظاهر تطابق هم نکنه. اینا رو در بحث‌های هیئت اینا داشتیم، در بحث‌های هیئت. بعد میبینید وقتی افتاد به دست یک عالم اهل کار، به دست شیخ انصاری، به دست علامه هلی، شیخ توسی‌ها، و روایات چجور با هم جمع شده، عجب اگه اینو میدادن دست من بیچاره طلبه چیکارش میکردن؟ خیال میکرد امام صادق داره متناقضن حرف میزنه. تا کی باشه، تا چیندان چه باشه، این کتاب ها عزیزم، اینا قضای انسانی ماست. این کتاب ها را دیگه جنبه استدعا هست، میل مبارکتون، اینا رو بخونید، حرف بشنوید، بذارید پله به پله، عجله در کار نباشه. من جمله کتاب اشارات، اشارات انشاءالله مقدماتش رو که روی حساب پیش بروید، چطور الان در نشأه طبیعت از مرتبه نطفه ارتقاء وجودی پیدا کردیم، پله به پله، درجه به درجه، علقه شدیم، مزغه شده، عظام شده، جنین تکمیل شده، ثم انشأناه و خلقا آخر، از دل این مرده، این میت به معنای ظاهری، یخرج الحی من المیت، بر اساس اصل رسین جسمانیت الحدوث، روی مبنای عرشی حرکت جوهری، نفس نباتی شده، نفس حیوانی شده، تا شده نفس انسانی، و الان میبینید که در کجاها به سر میبری. شیخ و رئیس همین جوری اشارات تهی کرده از ابتدا که انهو آمده. بیایید آقا جان، چطور الان در نشأه طبیعت، همین در دامن طبیعت رستیم به این مقام رسیدیم؟ نه، از درون طبیعت، از متن همین آب و خاک و نون اینا رستیم، الان بالا آمدیم تا اینجا؟ نه، ایشون هم در اشارات آمده، از همین جسم حرف رو شروع کرده، از همین اول اشارات بخش حکمت، اول نمد، راجب این که جسم چیه، تشکیل یافته از چه است. حالا بسیار خوب، این آقای مشا اینجور میگه اشاره، اون نه اونا باشه، شما تو چه انتخاب بفرمایی؟ حالا الان بگن آقا جسم قابل تجزیه باشه، بفرمایی. این رو زیمقداتیس هم گفت 5000 سال قبل، قبل از ایشون هم گفتن، بعد از ایشون هم گفتن، چیز جدیدی هم نی. حالا امروز یک کمی در اکتشاف مثلا شاید قوی تر شده، شاید هم در عصرهای قبلی از این اکتشافات قوی تر پیش آمده، کتاب ها نمونده، حوادث کتاب ها را از بین برده، دست ما نرسیده، بود از این فرمانشات بود. شیخ از اینجا شروع کرد تا آمد نمت نهم اشاره، نمت نهم مقامات العارفین. اصلا این مقامات العارفین آدم را چه بیچاره میکنه؟ اینها همه را جناب شیخ از چه برکتی داره؟ روی برکت سفره اربعین داره. اینجا رو که داشت می نوشت از جناب حضرت الهی قمشی از تاقا نقل می فرمودن، می فرمودن شیخ الرئیس در اربعین چهله داشت. بله زبانو بپاییم، هر جور حرف نزنیم، هر جور فکر نکنیم، انسان دیگه نه، انسانه تا بخواد یه مطلبی بفهمه پیاده بشه در جان خودش، بعد بیاد از ناحیه قلم تا مطلب تا علم، از کمون ذات، از تجرد محض، از فوق تجرد در مقام روح و سر، تا از اونجا بیاد و به مادی محض پیاده بشه که کلمه بشه، حرف بشه، جمله بشه، عبارت بشه، سطر بشه، فصل بشه، کتاب بشه، جان به لب میاد. این مسیر باید پاک باشه، نه فکر پاک باشه، ذهن خوب باشه، دست اعتدال داشته باشه. چهله گرفته، خودش طبیبم بود و طبیب بود دیگه، چهله گرفته با اینا پیش آمده. بعد حالا ببین آقا جان، اون آقای قانون نویس، قانون دسته، این آقایی که میره در ریاضیات اونجور، این آقایی که کتاب می‌نویسه راجع به افاق اون تو، این آقایی که چه در تمام علوم، حالا بفرما بیا در عرفان هم قدم می‌گذاره چجور. در یک جمله مقامات عرفانی انسان را ببینی. اینها آقا همین روی سفره ولایت نشستن اینجوریه، وگرنه شیخ و رئیس ها را از مقام ولایت جدا بفرما، اینها در زیر بنایشون با ولایت مشروع نبوده باشن، بعد مثلا نعوذ بالله به دامن کفر و نعوذ بالله به شرابخوری متعارف بیادبانه و دنبال ناموس مردم گشتن و به دنبالی حرفا باشه، ببینن جان به لب بیارن اگه تونستن یک کلمه حرف بزنن. نمیشه برادر، نمیشه. آخر الان عبارت رو میخونم ببینی آقا جان، العرفانا مبتدعا من تفریق و نهض و ترک و رفض ممئنون فی جمع هو جمع صفات الحق لذات مریدت به صف منتهن الالباهده ثم وقوع همین سر. بعد جناب خواجه در شرحش میفرماید که خوب از حالا بارک الله به جناب خواجه که خوب از تمجید شیخ برآمده، فرمود قد جمع الشیخ و جمیع مقامات العارفین فی هذا الفصل. جناب شیخ هم تمام مقامات یک عارف را در همین فصل جمع کرده. فصل چی آقا؟ همین فصل اولش نوشته اشارتون، چون جناب شیخ در اشارات و اسمش اشارات و تنبیهات، نه هر دوتا هست اسمش. تنبیهات اون مطالبی که به نظرشون یه مقداری خیلی تقریبا نیمه روشنه، بعد یه ترنگولی میزنه که آقا تنبیهان توجه داشته باش، مطلب رو تقریبا باید بدونی، حالا ما یه هشداری هم میدیم همین. اما وقتی میفرماد اشارتون، معلوم میشه که آقا اشاره هست توشه. اینجا آقا میفرماید اشارتون العرفانو تا میرسه به کلمه ثم وقوع. در یک سطح کل مقامات عارف را تبیین میفرماید جناب شیخ. العرفانو مبتدا اون، عرفان ابتدایش از تفریق است، نفس است، ترک است و رفت. این چهار مرحله درست کنه آقای عارف، عرفان یعنی این چهار مرحله درست بشه، بعد حالا این عرفانی که از اینجا شروع شده خب به کجا ختم میشه؟ باید فروغ حالا از اینها دیگه، وقتی به رفت که رسیده دیگه این نمت را فرش را یه وقتی جاروب میزنی، جاروب میگیری روی سر فرش میزنی، به ظاهر فرش تمیز شد، نه؟ اینو میفرماین نفس با سادزاد. و این الان جاروب زد، اما میبینید یه مقدار گرد، خاک، لابلای فرش، اون تو اینا. بعدن که آدم بعد از یک ماه دو ماه بیوی خونه فرش رو که بولم او هر روز اینقدر خوب جاروب میزدیم، گفت خونه تمیز شده که الان لای فرش چه خبره، زیر فرش با چه خاکهای خوابیده شده. این رفت، این نفسه. بعد تا ترک پیش بیاد بعد رفت بشه. رفت چیه؟ رفت عرب، رفت اینه که آقا این نمک را از خونه میگیرم. نمک قدیمی ها دیگه نمک بود از پشم حیوانات گوسفند اینا. این نمک رو بگیریم ببریم آقا دو نفری سه نفری اینو بتکنیم 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 دیگه میزنن زمین میزنن روی بله چوب ها چه که هر چه از این لابلا خاک و گرد هر چی داره دیگه ریخته بشه بره. نه این دیگه این رفته رفته جناب شیخ اینها رو از این مقامات فرمود. حالا که به رفت رسیده همچون آنچنان تمام کسرات را اشتغالات را چه اینها همه رو ریخته 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 آقای عزیز دهن شیخ اینه. من به من فرمودن که اگه درست باشه این خبر تو این کتاب های تدوین شده تو و اگر این شیخ بالاخره اینا که از حضرت یعقوب که بالاتر نیستن آقا که از حضرت یعقوب علیه السلام که اینا بالاتر نیستن آقا اون بزرگوار دیگه خسته شده حقم داره خسته بشه نشأه طبیعت انسان ناراحت میشه چرا آقا چیزی که نیست بی خود حرفشو میزنی. فرمود دیگه انما اشکو بسی و حزنی الالله به خدا رسیدم شکایت خدا میکنم. اگه اینا شکایت بکنن چکار بود که مومنون فی جمعن. حالا که خوب رفت کرد همه چیز را همه اشتغالاتش ریخته دهنش پاک شده مراتب طهارتش رو محفوظ نگه داشته حالا مومنون فی جمعن حالا برو در مقام جمع فرو بفرم حالا برو اونجا فرو کن فرو برو ببین چه خبر قوس کن تو برو ببین به 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 ها نه اول که فرش رو جارو می زدیم تو نرفتیم ببینیم چه خبره. وقتی که رفتش کردیم حالا که لابلای فرش رو نگاه میکنه میبینه به 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 تطهیر شده خوب شده حالا خوب شده. بعد که این ممئن در جمع بشه جمع یعنی چه هوه جمع و صفات الحق. حالا برو ببین خدا چه جوری نه اون که تو رو آفریده چشم و گوش داده زبان و آب و نون اینها همه رو برات آماده فرمود ببین ایشون به چه صفاتیه به چه حالاتیه همون جوری باش همون جوری شو لذات المریدت به صدق اون وقت منتهن الالواحد به همین یه حقیقت منتهی شو منتهی یه حقیقت توحیدی چی آقا؟ یه حقیقت توحید صمدی ثم وقوف. اینجا آقای عبارت چی دارن آقا؟ شما الان اینجا عرفان را ایشون در اون معنا مطرح فرمود. آقا چه فرمودن؟ مراد از عرفان در موضوع رساله عرفان به توحید صمدیه. جناب شیخ هم که فرمود این مراتب را انشاءالله زحمت کشیدی و مراتب تزکیه و اینها رو پیش رفتی منتهن الالواحد. این واحد چه واحدی آقا؟ این واحد را نه اینکه قبلا حرفش رو زده در نمط چهارم اشارات اونجا در فصل 18 هم در فصل 18 هم نمط رابع اشارات بازم اونجا داره اشارتون مثل این که خیلی حرف میخواد بزنه شیخ منتها حرفها به ظاهر لفظ عبارت کوتاهه اما خیلی حرفه. واجب الوجود المتعین بعد جناب همین یک کلمه است و بعد ارگش هم ادامه داره بعد جناب خواجه باز میفرماد که هذا الفصل یشتمل على تقریر البرهان على توحید واجب الوجود که جناب شیخ میخواد در این فصل راجع به توحید حق حرف بزنه اما این بر چه مبنایی؟ بر مبنای برهان صدیقین. بعد حالا ادامه میده فصل را کتاب تا می نشونه بعد از فرمایشاتی اینها به کرسی این فرمایش بسیار بلند که می فرماید که اینا که الان ورق می زنن بیشتر فرمایشات چیز جناب خواجه وگرنه عبارت های شیخ کوتاهه. از این چند تا ورق زدم از فصل 18 هم ورق زدم تا فصل 26 هم تا فصل 27 هم در فصل 27 هم ببین آقا این واحدی که میخوایی به این واحد منتهی بشی که دیگه بیارمی اون هو الاول و الاخر و الظاهر، اون چیه؟ الوا الاول یعنی حق متعال، لا ند له ولا ضد له ولا جنس له ولا فصل له ولا حد له ولا اشاره له، هیچ چی بر نمیداره، جنس و فصل بر نمیداره، محدود نیست او رو حدش بزنی بگی تعریفش چیه. تمام منطقی این همه زبونلال شدن تفلی ها. چرا؟ میگه آقا جان بنده بخوام تعریف بکنم، اون چی که پوزشو میدن تعریف من یا به حد یا به رس، حدم یا حد تام یا حد ناقص، هیچ اینا حرف اونجا راه نداره، چون اینا همه مال ماهیات، اونجاست حرف از ماهیت دی. وجود بحث بسیطه، واجب الوجود متعینه، اون کلمه متعینش خیلی پرمعناست. این طوری خداست، خدای یکی همه، هو الاول و الاخر، اون قل هو الله احد، آقای عارف ابتدایش از اون فرمود مبتدا اون منچه منچه منچه، بعد تا فرمود که منتهن، ابتدای و انتهای عارف اینه، ابتداش از اونجا شروع میشه، انتهاش منتهی به واحد میشه. این واحد کیه؟ واحدی که نه ند داره، نه ضد داره، نه جنس داره، نه فصل داره، نه حد داره، نه اشاره به سوش میشه کرد. چیکار کنیم آقا جا؟ پس چه گرفتاری بکشیم؟ چیکار کنیم؟ آقا حد که نداره، جنس که نداره، چی بگیم؟ بگیم خدا چیه؟ مجرد چرت کن، تنزیه عینی تشبیه شده. بگیم ماهیت نداره، بازم تشبیه عینی تنزیه شده. چیکار کنیم آقا؟ چیکار بکنیم؟ چه حرفی بزنیم؟ فرمود ولا اشارت الیه الا به صریح الارقان العقلی، فقط تنها یک راه داره و اون هم علم شهودی محضه، عرفان عقلی، معرفت شهودی، عرفان عقلی. خب ایشون تا اینجا را آمده خیلی شیخ و نرم کرده، خیلی زحمت کشیده، تعلیقات بالاترم رفته در کتاب شریف، تعلیقاتشون در کتاب مباحثاتشون. بعد آقایان دیگر هم فرمودن که آقا جان اصلا این مقام طوریست فوق طور عقله. این فوق طور عقل را جناب شیخ الرئیس فرمود صریح عرفان عقلی، چون علم فکری دیگه در حق متعال راه نداره، میرسه به اندازه شهود. حالا که حرف شهود پیش آمده، آیا شهود انسان الهیه که داره حق متعال را مشاهده می فرماید لم ربن لم اعبد ربن لم اره، از آقا امیرالمومنین بپرسیم که آقا جان شما که می فرمایید من خدایی را تا نبینم عبادتش نمی کنم، به این مقام شهودی رسیدی، این شهود من، آیا شهود شما اون چرا که حق متعال بود به تمام حقیقت باز یافتی؟ می فرماید آقا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا و ما اوتیتم من الشهود الا قلیلا. اگه من دارم حرف میزنم به اندازه خودم دارم حرف میزنم، ما هم به اندازه خودمون حرف میزنیم. نخیر، لا یحیطون بهی علما، نمیشه اجتناب نمیشه، به کن نمیشه رسید، نمیشه. هر چه ما به کن برویم نمیشه، برای اینکه به طور کلی محو میشیم، میریم اصلا هیچ شدیم رفتیم. جناب شیخ در اون نمت نهام اون فصل 19 فرمود منتهی به واحد بشو، ثم وقوف دیگه آقا واستم اینجا دیگه، بیشتر نمیخوای بری، چون دیگه تموم شده، برداشته شدی دیگه، حرف از واحد است، نه دیگه تویی نموندی جان، که دیگه باز تویی نموندی، شهودی نموندی دیگه، حرفا نمونده، نه باز کجا میخوای بروی؟ پس معلومه این خواهی باز جلوتر بروی، باز یه خودی میبینی که باز هنوز رفت نکردی، ترس نکردی، نفت نکردی، نشده، ثم منتهن الی واحد نشده، هنوز باز مثل این که نه چیزه که باز برگردی، باز کتل افتاده، باز برگرده، نفس و ترس نشده. خب پس خلاصه شیخ هم که فرمود عرفان از اونجا شروع میشه به اینجا منتهی میشه، ثم منتهن، بله منتهن الال واحده ثم وقوف. خب حالا که عرفان رسیده، واحد شده، هو الاول و الاخر هست، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، شد که یا رسول الله بفرما چی بگم آقا جان، چی بگی، لال شدی، چی بلدیم حرف بزنیم، بفرمایید من چی بگم، بفرما چشم قول بگو، چشم چی بگم جان، بگو که قول چی بگم، هوه، خب چشم هوه، میدونی هوه کیه یا رسول الله، میدونی هوه یعنی چه، بگو هوه چیه، اللهه، هو قول هوه اللهه، چشم الله، میدونی الله چیه، چه حقیقتیه، چه سریه، قول هو الله چی آقا، احد است، احد الله یعنی چه، احد، احد چی آقا جان، ادامش کلمه بعدی شرح کلمه قبل، این احد الله، نه معلوم میشه این الله با اون الله قبلی تکرار که نمیخواد بفرماد که قرآن است، نه الله، کشف الله، میدونی این الله چیه، این الله قل هو الله احد الله چی آقا جان، الصمد است، الصمد است، پر الصمد است، غیر متناهیه، چشم الصمد، میدونی آخه الصمده، الصمد یعنی چه، لم یلده، لم یلد هست و لم یولده، خب چشم لم یلد و لم یولد، لم یلد و لم یولد میدونی یعنی چه، یعنی ولم یکن له کفوا احد، اصلا این سوره یک پارچه متن و شرحه، متن و شرحه، متن و شرحه، این سوره سوره هو متنه، الله شرحشه، الله متنه، احد شرحشه، احد شرح متنه، باز الله شرحشه، الله شرح متنه، الصمد شرحشه، الصمد متنه، لم یلد ولم یولد شرحه، لم یلد ولم یولد متنه، ولم یکن له کفوا احد شرحه، اصلا یک پارچه شرح و متنه، اینه که آقا متنش خدا، شرحش خدا، متنش خدا، شرحش خدا، طوری که دیدم اصلا این سوره به غیر از خدا هیچ بویی نداره، گفتن آقا اخلاص اسمش گذاشتن اخلاص، دیگه هیچ سوره آقا اخلاص نداره، اخلاص اینجوری، اخلاص به این معنا، اون سوره مبارکه هم داش نخیر اهدنا و صراط و مستقیم و نمیدونم کج و کوله ها و او، پس خیلی گرفتاری ها داره که نخیر، باز حرف غیر خدا هست، من و ما و راه و کج و کوله رونده ها و زالین و بعد اینا، درسته باشه، حق حقیقت درسته، اما اون اخلاص، بعد دیدن آقا از بس که این سوره به یک معنا هیچی به جز الله و حق نیست، حقم که نور محضه، اصلا اسم این سوره رو گذاشتن نور، آقا 20 اسم داره این سوره، 20 اسمش رو جناب صدر متعلقین در شرح اصول کافی مطرح کرده، نمیدونم به چه مناسبتی تو همون لفظ شریف الله باشه، کجا باشه، تو این شرح دفتر دل از اونجا نقل کردین، حرفاش آوردین که 20 اسم داره، یکی از اون اسمهاش سوره چی؟ نوره، نور، 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 ولذا یه مقداری آقا در این کتابایی که به رمز راجع به کریمه نور مثلا دستور العمل میده، زود نمیشه که آقا در جا برید بفرمایید که مراد الله نور و سماوات سوره آیه نوره، نه، شاید منظور قل هو الله احد باشه اصلا، چون این آقا هم اسمش نوره، اون آقا به جهت کلمه سوره نور اسمشو گفتن نور، اما اینجا نه، اصلا یک پارچه سراسر سوره کلا نوره، اونجا باز الله نور است، باز حرف سماوات هست، الارض هست، مثل و نوری هست، کمشکات فیها و تا چه، خیلی باز فراز نشیبای عجیب غریبی داره، اما اینجا نه، اصلا از اول تا آخر یک پارچه نوره، اونجا هم نوره، اینجا هم نوره، این یه فرمایش، یه چه، باز یکی از اسامی این سوره، این سوره رو فرمودن انسان العین قرآن، انسان العین این مردمه که چشمه، این بدن به این عظمت، این هیکل به این عظمت، این همه دستگاه ها و اعضا و جواره، اگر این آقای مردمک چشم نباشه دیگه کار خوابیده. این آقا مردمک چشم انسان العین قرآنه، قرآن چشمی داره، اون مردمک بیننده چشم قرآن سوره نوره، قل هو الله احد. الان اینجا چه میفرمایید آقا؟ آقای شیخ هم که فرمود منتهن الالواهده ثم وقوف، دیگه وقوف بفرما، بیشتر از این حرفا رو رها کن، دیگه میبینی همه چی رو از دست دادی، بر که اون چه همه از دست شد و هو شده است، انه و انت و هوه هو شده است، دیگه وقوف بفرما، از اینجا معنا نداره بالاتر، چون حرف بالاتر بخوای بزنی باز معلومه که پایین ترها رو خوب درست نکردی که حرف بالاتر رو میزنی، دیگه خیال نمی کنی که آقا دیگه بالاتر معنایی نداره، غیر متناهی. نه آقا، غیر متناهی دیگه یک کمی بالاتر یعنی چه؟ غیر متناهیه. اگه به شما بفرمان آقا این فضا غیر متناهیه، غیر متناهیه، تو هر چه بخوای بروی نمیتونی برگردی بگی آقا اون مقدار که آمدم چقدره، مقداری که مونده چقدره، اصلا چقدر معنا نداره. نه، از اینجا که میفتی برای تهران، چون اینجا و اونجا مبدا معاد محدوده، میگه الان چند دقیقه راه اومدیم، چند کیلومتر اومدیم، چقدر داریم، این حرف چقدر رو چند کیلومتر آمدیم مال مبدا و ابتدا و آخر محدودیته. اما اگه بهتون میگن آقا از اینجا راه بیفتید غیر متناهی، دیگه معنا نداره بگید چه مقدار راه اومدم، چه مقدار مون، چی میبرم، چه مقدار اومدم چیه، چه مقدار بروم چیه، غیر متناهی. نه، وقوف بفرما. خب حالا که اینه، فرمود از ذره همون لذت رو میبریم که از مجره میبریم، دیگه توحیدش قوی میشه. بعد دیگه حالا بله برویم اونجا حال بگیریم و نمیدونم این حرفا، دیگه ابن الحال نمیشه. کجاست که حال نیست؟ کجاست که حال نیست؟ کدوم کلمه وجودیست که حال نداره؟ کی بی حال در نظام هستی که تو میخوای یه سبزه بیابون ببینی حال کنی؟ ببینم اونجایی که علف خشک به ظاهر است، اون مگه حال نداره که سبزه حال داره؟ مگه دریا حال داره و برکه حال نداره؟ مگر یه قطره آب بی حال است و حالا کنار دریا میشینه میگه دهشت گرفته، مثلا خیلی عجیبه، اونجا حال داره؟ چون خودش گاهی بی حال است و با حاله، خیال میکنه عالمم بی حال و با حال داره. اینجا ابتدای حرف اللهم انی اسالک به کمالک به اکملهی، بعد نه خیر آقا جان، غیر متناهی هستی، اجازه بفرما به محضرت تقدیم کنم تأدبا و کل و کمالک کامل. چه میفرمایی که این یکی منو میگیره اون یکی نمیگیره؟ چیه این چه اون چه چیه؟ بعد امشب مثلا عید امروز حال دارم، فردا ندارم، یعنی که اینها برگشتش به ما، این بیحالی و باحالی مال ما. وگرنه انسان الهی که همیشه حال داره، اگر اون پیغمبر، اگر امام معصوم حرف از تأثیرات زمانیه مکانیه این فرمایشات فرمودن، اینا همه برای من بیچاره است که باحال و بیحال میشم، اینجا حال دارم اونجا حال ندارم. تا یک آهو ببینه به به میکنه، تا یه مورچه ببینه اه اه میکنه که اه ای چیه. تا این مال باحال و بیحال یک جا به به کنه یا یه جا اه اه کنه؟ وگرنه قرآن قبل از این که آهو رو مثال بزنه، همین اول قرآن سوره بقره آمده پشه رو مثال زده. اون آیه شریفه چی آقا؟ چی پشه هست؟ باشه آقا جان، مگه پشه چه خبرشه که آهو بگیم به 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 چقدر زیباست؟ مگه پشه چیه؟ پشه زیبانی؟ این شعور نداره؟ این حیات نیست؟ این وجود نیست؟ این علم نیست؟ این اراده نیست؟ این حرکت نداره؟ این چه؟ نمیدونم کدوم اسماء الله اینجا پیاده نمیشه. این مرزوق نیست؟ این مخلوق نیست؟ این چه؟ اونم چه اینه؟ حالا بیا بفرما در خدمت حضرت امام صادق، اونم داره تعلیم میده، میگه آقا مبادا فیل ببینی بگی به 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 به، پشه میبینی بگی اه اه اه، چه میفرمایی؟ همین اندازه که حالا پشه اینجا خورتون فرو کرده ناراحت میشه، اه این چی چیه؟ فیلم میبینه به به این خوبه. آقا فرمود آقا جان، حالا که اگه میخوای مقایسه کنی که پشه از فیلم بالاتره، که چون هر چه فیلم داره ایشون داره، این آقا یه چیزی داره که فیلم بیچاره نداره، ایشون پر داره پرواز میکنه فیلم نداره. حرف نمیفهمیم، یعنی حل نشون این حرفا. اینه که آقا جان میفرمان، آقا به شما عرض میکنن، میفرماین آقا اول درست تفصیل بشه، آقا اول درست تفصیل کنید، حرفا براتون درست حل بشه، بعد راه بیفتید سیر کنید، وگرنه همین جور آدم چشم و گوش بسته بشینه تسبیح به دست بگیره و بسبس کنه و دوتا خواب ببینه، خطر پیش میاد. باشه هم خطر از این حرفا نداشتیم. بفرمایشا بعد میبینید روزگار زمینه زمانه، نه اینکه ابن الحالی بیحال میشیم، باحال میشیم، بدحال میشیم، فرمایشات پیش میاد، حرفل نشده، نه همینجور چشم بسته یه کتابی رو خونده، بله فلون آقا این مقدار ذکر گفته به کمال رسیده، حالا در جا گرفته، حالا این همه احکام میشه ببینم، چون حالا میخواید من شب نتم فلون ذکر بگیری، شب اینقدر بشینی، خود نماز ظهر از ذکر نی؟ نماز ظهر از ذکر نی؟ نماز مغرب عشا ذکر نیست؟ آدم در شبان روز پنج برنامه سنگین الهیه، پنج نماز، پنج این اصلا این یک پارت ذکر دائمی انسانه، اینجا رو حال نداره، حالا حتما میخواد تسبیح بگیره که ذکر بگیره، بعد ببینه چی خواب میبینه، چرا نماز ظهر نمیرسی؟ چرا نماز عصر رسیده نمیشه؟ چرا نماز صبح رسیده نمیشه؟ حالا نمیگم نه، اما قبل از اون دو ساعت نماز شب رو میخونه، چرا؟ مگه نماز صبح چیشه؟ این که دازه واجبه، که این که فرمود واجبن، این واجبها قرب فریضه میاره، اون یکی قرب نافله میاره، فریضه کجا نافله کجا؟ این که اصله چرا اینقدر بی‌اعتنا، چرا بیحاله؟ تازه اونا برای آبیاری کردن این درخته، این نماز صبح درخته، نماز ظهر عصر درخته، نماز مغرب و عشا درخته، بله حالا تعقیبات بخون، داریم کنه و این درخت رو کود میدیم، آبیاریش میکنیم، نماز شب میخونه، داریم آبیاریش میکنیم. بعد اینها، بعد حالا بخوایی از این جنبه مقایسه بری جلوتر، به تعبیر آقا جان فرمودن حضور درخته، ما بقی همه از کار و چهله و نماز خوندن و روزه گرفتن و حج و زکات اینا همه داره، این یک تخم را، این یک بذر را، اینو میخواد بپرورانه. حضور یعنی چه؟ حضور یعنی توحید صمدی قرآنی، حضور یعنی این حرف درست بشه که از توحید و انتنسا غیر الله. خب نرسیدیم، وقت تمام شده، اما حرف هنوز مونده. باشه انشاءالله تا پنجشنبه بعدی محضرتون تشرف حاصل کنم. الحمدلله رب العالمین.